بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عز و جل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و توفیق به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد. صلوات خط بفرماد. خب طبق روال برنامه هامون اول یک روایت رو در فضیلت حج خدمت شما عرض بکنم، بعد انشاءالله بریم سراغ ادامه بحث. این فرمایش رو حضرت امام صادق علیه افضل سلام الله نقل فرمودند. فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و آله لقیه اعرابیون. فرمودند یه اعرابی آمد خدمت رسول اکرم و از کرد یا رسول الله انی خرجت و ارید الحج ففاتنی. از کرد آقا من تصمیم داشتم و حج مشرف بشم اما ازم فوت شد، در حال به حج نرسیدم. و انا رجل میل. و بعد فهمدن من یه مرد ثروتمندی هم هستم، آدم متمکنی هستم. فمرنی ان اصنع فی مالی ما ابلغ بهی مثل اجر الحاج. بعد عرض کرد آقا یک دستورالعملی، یک کاری بفرمایید من انجام بدم که من به ثواب حاج و حجاج برسم، که انه چیزی ازم فوت نشده باشه و ضرر نکرده باشه. قال فلتفت الیه رسول الله. بعد حضرت یک نگاهی بهش کردن، یک توجهی بهش کردن، فهمدن انظر الی ابی قبیس. این حدیث معلوم هست که حضرت در مکه بودن. حضرت فرمودن که نگاه کن به ابی قبیس، به کوه ابو قبیس. فلو ان ابا قبیس لکن ذهبتن حمراء. فانا اگر این کوه ابو قبیس طلای سرخ باشد، مثل طلای سرخ، یک طلای خاصی است که قیمت خواستم دارد. انفقته فی سبیل الله. تو به اندازه کوه ابو قبیس طلاء سرخ داشته باشی و او رو در راه خدا هم انفاق بکنی. ما بلغت ما یبلغ الحاج. فهمدن به او ثوابی که حجاج رسیدن تو هرگز نمیتونی برسی. چرا؟ بعد فرمودن ان الحاج اذا اخذ فی جهازه لم يرفع شيئا ولم يدعه الا كتب له عشر حسنات. فدان همین که حاج ساکشو بر می‌داره میخواد حرکت کنه، فهمودن نیست، این بالا پایین کردن این ساک‌ها خودش یک اجر است. قطعا توی سفر شما فراوان دارید، از اینجا ببرید فرودگاه، نم ببرید به مدینه منوره، بعد میقات، مکه، اینا همش هست. فرضاً هر جایی جهازش رو میذارد، این بارش رو میذارد، نیست جایی بذارد و بردارد الا اینکه خدای متعال ده حسنه به او میدد و مها انه عشر حسنات، ده گناه رو از او محو میکنه و رفع له عشر درجات، به ده درجه هم به او میده. پس حتی ببینید در جا به جا کردن این ساک ها، وقتی انسان نیتش برای خدا باشد، این خودش عبادت است. حالا انشاءالله بعدا عرض میکنیم که با نیتی همه حالاتمون در این سفر میشه عبادت. بعد فرمودن فاذا رکب. این تازه مال جا به جا کردن ساک ها بود، هنو کاری نکرده. فاذا رکب بعیره، وقتی بر اون مرکب سواریش سوار میشد، لم یرفع خفن و لم یدعه الا کتب الله له مثل ذلك. حالا قدیما که شتر بود، بعدن وقتی سوار بر شترش میشد، هر یه سومی که شتر میگذارد و بر میدارد تو این مسیری که از خونهش تا میره مکه، فرمودن خدا مثل ذلك، یعنی ده حسنه، ده گناه محو میشه، ده درجه. حالا الانم شما فکر میکنید خب پس ما با هواپیما میریم چی میشد؟ خب خداوند این اجر رو به این ثواب رو عنایت میکند. اینم مال حرکت او تا رسیدن مثلا به مکه. اما فاذا طاف بالبیت، وقتی رسید به بیت و طواف کرد، خرج من ذنوبه، از همه گناهانش خارج میشه. حالا انشاءالله بعدن به شما عرض میکنم آقا حج یک برکت و برکاتی دارد، و از جمله برکات فقط در یک کلمه خلاصه عرض میکنم، اینو انشاءالله در جای خود وقتی به اسرار حج وارد بشیم عرض میکنم، آقا داریم حج برای انسان سابقه نگه نمیداره، سابقه نگه نمیداره، یعنی این که گذشته ای رو خدا برای زائرش نگه نمیدارد که با اون گذشته بخواد تا اون موقع او رو مؤاخذه بکند. بعد فرمودن که فاذا سعى بین الصفا والمروه، وقتی به صفا و مروه میرد و سعی میکند، باز خرج من ذنوبه، باز از گناهانش خارج میشد. اینجا یه توضیح عرض کنم. آقا مقصود شما ممکن بگید خب اگر کسی طواف کرد دیگه از بین طواف تا سعی و مروه تو گناهی رو مرتکب ممکن نشود دیگه دوباره خارج بشد. اینا رو حالا عرض میکنم، ان شاء الله در سر طواف و سعی عرض میشه. اینها یه پوست اندازی های خاص خودش هست. گناه براش هم درجاته و هم عوارضی که گناه بر ما داشته، این عوارض بسیار متفاوته. خدا همه اینها رو برمی‌داره مرحله به مرحله. بعد فرمودن فاذا وقف بعرفات، وقتی میاد در عرفات وقوف میکند، خدا ان شاء الله روزی مون کند، خرج باز من ذنوبی. حالا آخر حدیث توضیح خدمت شما میدم. فاذا رمل جمار، وقتی رمی جمره می کند، این سنگ رو پرتاب می کند به او جمره، باز خرج من ذنوبه. بعد می گد فقال فعد رسول الله کذا کذا موقفا اذا واقف الحاج. بعد ای آقا ای اعرابی می گه هم تو پیغمبر هر موقفی مثلا از مبیت به منا نمی دانم اینا، هر کدام هی یکی یکی رو حضرت شمردن و بعد فرمودن ثم قال انا لک ان تبلغ ما تبلغ الحاج. بعد ما فهمیدن حالا تو چه کار میتونی بکنی که این فضائل رو دست بیارید؟ هیچی جای حج رو نمیتوند بگیرد. و حالا غرض این بود که حج این اندازه با فضیلته، و بعد فرمودن که هیچ چیز نمیتونه جای حج رو برای انسان بگیرد. پس اولا برای نعمت و عظمایی که تا اینجا خدا روزی مل کرده، اسمامون توی این لیست نوشته شده، فقط عاجزانه عرض کنیم رب به ما انعمت علی فاتمم نعمتی. خدا حالا که این نعمت رو دادی، این اسامی رو نوشتی، این نعمت رو برام تمام کن و من بشم در زمره او حجاجی که این برکات روزیشون میشه. حالا ما یه توضیح کلی عرض کردم خدمت شما بگم بریم سراغ بحثمون. آقا این که عرض کردم در هر مرحله شخص یه پوستندازی هایی دارد و انجام میدهد، همه اینها مقدمه هستن برای رسیدن به اون طواف و زیاره، اون طواف ملاقات، اون طواف دیدار. حالا انشاءالله عرض میکنیم طواف حج نه طواف عمره. طواف حج که بعد از در واقع رو گذشتن از پل عرفات و مشعر و بعد جز اعمال روزی عید به یک معنا، بعد یه طواف داریم طواف حج، که این طواف حج در روایات ما به اسم طواف و زیاره آمده است، نفرمودن طواف حج. فرمودن طواف و زیاره، طواف دیدار. تو میخوای چه، میدونی چه کار میخوای بکنی به دیدار چی میخوای مشرف بشی؟ حق تبارک و تعالی. جلسه گذشته ای خاطر باشه عرض کردم جناب ابو علی علیه الرحمه فرمود جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، فرمودن بالاتر از او هست حق تبارک و تعالی که محل ورود هر کسی باشد. یعنی هر کسی میتونی دیدار داشته باشد، یه با توی یه پوست اندازی هایی بکنی تا به اونجا برسی. و اینا برکات حج است. خدا انشاءالله روزی میکنه. صلوات خط بفرمایید. خب اما اگر خاطر مبارکتون باشد، گرچه مقدار بین جلسات فاصله افتاده است، ولی من اشاره میکنم خاطرتون بیاد. عرض کردیم ما انشاءالله داریم بر اساس مناسک پیش میریم. گرچه هنوز خیلی مونده ابتدای راهی، اما این مقدار مجبوریم شتاب بدیم. و تا به حال شما اول مناسک را اگر باز کنید، اولین مبحث شرایط وجوب حجۃ الاسلام از حج واجب. توی پنج جلسه‌ای که در خدمت شما داشتیم راجع به سر هر کدوم، یعنی هم ظاهرشون و هم سرشون گفتیم. شما توی کتاب نگاه کنید، اول بحث یه مقدمه دارد و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که سر این آیه جلسه مستقل شد خدمت شما عرض کردیم. بعد رسیدیم به شرایط حج، گفتیم که از شرایط حج اسلام است که جلسه قبل توضیح دادیم. استطاعت بود که داشتن اون زاد و راحل رو و اون اسرار خاصی که داشت خدمت شما عرض کردیم. حالا میفرمان یکی دیگه از شرایط وجوب است که انشاءالله اگر بهش میخوایم این جلسه بحث این شرایط حج رو تمام کنیم. از جلسه بعدمون دیگه بریم سراغ انشاءالله اعمال عمره و از اونجا دیگه انشاءالله بحث رو آغاز کنیم. خب یکی دیگه از شرایط فرمودن بلوغ، نه حالا میخوام عرض کنم بلوغ، عقل، حریت. جلسه قبل فقط از بلوغ اسمی بردم، راجع به معنای بلوغ و سر بلوغ مطلبی گفته نشد. حالا امروز این سه تا مطلب رو عرض بکنم خدمت شما: بلوغ، عقل و حریت. حر، آزاد بود باشد. یه بحثی است که آیا بر عبد حج واجب میشن، میتونه حج به جا بیاند یا نه، این یه بحث خاص خودش است. خیلی خوب، حالا اما بلوغ، خدمت شما که ازش باید بلوغ، اول بلوغ رو خدمت شما معنا بکنیم. میخوام یه معنای فراتر از اونی که حالا در ذهنهای هممون هست به این مطلب نگاه کنیم. در تعریف بلوغ، چون ما وقتی از اون سوال میشه بلوغ، گاهی اوقات آثار بلوغ رو میگیم. مثلا در حالا سنمون میگیم مرد مثلا این علائم بلوغ است، زنها و خانمها به 9 سال تمام. نه، تعریف بلوغ. بلوغ چی؟ در تعریف بلوغ میفرمان که بلوغ رسیدن هر چیزی به اون نهایت، به منتها، این بلوغ است. من اول یه مثال بزنم و بعد میخوام توی جلسه بینیم حالا اگر ما بلوغ جسمی داریم، آیا به اون بلوغ روحی من رسیدیم؟ چون اگر خاطر بارتون باشد عرض کردیم که ما همه این اعمالمون در جلسات قبل خیلی به تفصیل عرض کردیم که یه ظاهر دارند که ما با ظاهرمون انجام میدیم. طواف ظاهر دارد، اون چرخش دور بیت الله هست، سعی مثلا همینجور، رمی جمرات پرتاب کردن سنگ است. اما همینا داره یه سرم بودن که ما اون سر رو با سرمون و باطنمون انجام میدیم. که مثلا جلسات قبل اگر خاطرتون باشد گفتیم گاهی اوقات شخص فقط ظاهر رو انجام میده. حالا ببینیم آیا ما بلوغ جسمی که داریم و اون مرتبه بلوغم رسیدیم، و آیا حج هفته قبل، یعنی جلسه قبل عرض کردم که آیا سبی و کودک اگر حجی رو انجام بدد حجش صحیح هست یا نه، یه نکته و سر جالب داشت خدمت شما عرض کردم. حالا ببینیم آیا ما واقعا حجمون بالغیم، هم ظاهرمون حسی هست و هم باطن، یا این که میباید انشاءالله تحصیل کنیم این بلوغ رو. عرض کردم بلوغ رسیدن هر چیزی به اون نهایتش رو میگن بلوغ، و وقتی که یه شیعی در واقع مثل خودش، یعنی به مثل خودش برسد، بلوغ است. حالا به یه مثال، شما یه دانه گندم رو ببینید. این دانه گندم کاشته میشد، خب اول جوانه میزنه، بوته میشد. این مراحل رشد یه بوته رو در نظر بگیرید، اینا همه در مرتبه رشد است، در رسیدن به بلوغ است. شما کی میگید گندم بالغ شد؟ وقتی که گندمی مثل خودش رو تولید کرد، این گندم میشه بالغ. تا مادامی که مثل خودش رو تولید نکرده بالغ نیست. حتی در افراد انسان هم همینجوره. شما میدید اصل ما چی بود است؟ حالا اون اصطلاح قرآنی به کلیش نطفه بود است. زمانی که شخص این رو در خودش تولید بکند میشه بالغ. که در بلوغ پسر میگن، نمیگیم ممکنه سن 12 سالگی این تولید بشه و بعدی بالغ هستی، مثل خودش تولید. درست؟ این در محسوسات این چنین است، یعنی چیزایی که ما حسشون میکنیم. یه درخت، الان مثلا ببینید بعضی درخت ها هستن، یه گردو ببینید، ممکنه هم چند سال، بعضی وقتا حالا 10 سال کمتر، این درخت دوران بلوغش رو طی میکنه. تا وقتی مثل خودش رو تولید کرد میشه بالغ. پس بلوغ رسیدن به اون نهایت است. درسته؟ بسیار خوب. من بشم مثل روز اولم، در اون همراه داشته باشم، این در محسوسات است. خب حالا در محسوس ما داریم بالغ، اما در معقولات هم چنین است، یعنی در مسائل معنوی ما هم و روحی ما هم همین است. درست؟ خب حالا ببینیم اصل ما و روح ما چیه و ما کی به بلوغ روحی میرسیم. همینجا من عرض بکنم آقا، داریم بسیاری از افراد هستن، اینها در دنیا فقط به بلوغ جسمی رسیدند، به بلوغ روحیشون نرسیدند، و کمالات ما در قیامت با بلوغ روحیمون هست. پس اگر این نرسیده باشد، خیلی از کمالات هم در قیامت ندارد. حالا ببینیم اون اصل ما نسبت به خدمت شما که عرض میشود روح و حقیقت بود چی؟ یک حدیث بسیار نورانی از امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق علیه السلام الله داریم. این حدیث رو ببینید، فرمودن ان الله تعالی خلق الملک على مثال ملکوته و اسس ملکوته على مثال جبروته لیستدل بملکه على ملکوته و بملکوته على جبروته. این حدیث جز اون درر از احادیث ماست. حالا ترجمه بکنم خدمت شما. به استدام اینه که این حدیث رو خیلی با دقته، الحمدلله وضعیت کاروان ما شاید حدود 90 در بیش از 90 درست نمیدونم، همه باسوادند و این یه توفیقیست که خب الحمدلله همه اهل فضلید، همه اهل کمالید، این مطالب رو درک میکنید من چی عرض میکنم. حالا حدیث رو بنا کنم، این حدیث عرض کنم، این یاد داشت کنید، ترجمه اون رو برای خودتون داشته باشید، و این حدیث با یک دفعه شنیدن باور کنید فهمیده نمیشه. من خودم بارها هر وقتی حدیث رو مراجعه میکنم یه مطلب تازه از این میفهمم. حالا ترجمه حدیث، ان الله تعالی خدای متعال خلق الملک علی مثال ملکوته. فهمیدن این ملک یعنی این ظاهر رو بر مثال ملکوت خلق کرد، یعنی این ملک، این دنیا یه باطن دارد، اون باطنش ملکوت. اون چی شما در این عالم ملک میبینید این یه نمونه از ملکوت است. حالا یه مثال بزنم که همون درصدی هم که حالا هست همه انشاءالله از این بحث بهره ببرن. آقا شما ببینید، از یه مثالی رو بدن خودمون عرض بکنم، ما الان یه چشم داریم، این چشم ما چشم ظاهری است دیگه، داره عکس برداری میکنه، کارش هم عکس برداری است. اما امام حسین فرمود خدا این رو بر اساس ملکوت قرار داده است. یعنی ما یه چشم باطن داریم، این چشم مثالی از اونه، شبهی از اونه، همه اون نیست ولی اون میبیند، اینم میبینه، ولی بین این دیدنها تفاوت است. گوش ما دقیقا این مثال گوش باطن است، زبان ما همینجور، حتی شامه ما این مثال شامه باطن است. چون اون باطن رو من دارم، اینا رو دارم. پس اینا همه مثال. حتی شما یه درخت رو در نظر بگیرید، این درخت اگر ساقه دارد، ریشه دارد، برگ دارد، ثمر دارد، اینا همه مثالی از ملکوتش هست. یه کوه و الی آخر. پس اون چه در این عالم است، عالم ملک یعنی عالم ظاهر و عالم دنیا، بر اساس ملکوت است. بسیار خوب. حالا یا عالم ملکوت اینا رو از خودش دارد و اصل است؟ خیر، باز حضرت امام صادق فرمودند خدای متعال ملکوت این عالم رو بر مثال جبروتش خلق فرموده است. پس عالم ملکوت، دوباره شما در عالم ملکوت هرچی میبینید، در عالم ملکوت حالا چی میبینید شما؟ همین مثالی که عرض کردم، نگفتیم ما یه چشم باطن داریم، نگفتیم یه گوش باطن داریم، یه زبان باطنی داریم، یه شامه باطنی داریم، حداقل همین حواسی که داریم، اینها هم دوباره اصل نیستند، اینا هم دوباره مثالند، شبیهند، شبیه جبروت حق تبارک و تعالی. حالا یه توضیح اینجا عرض بکنم بیشتر، یعنی چه؟ یعنی آقا اگر من چشم باطن دارم، یعنی این چشم باطن من چون خدای سبحان بصیر است، این یه نمونه از اون بصیر بودن حق است. پس این اصل نیست، اصل اونه. اگر من گوش باطن دارم، این مظهری از اسم شریف سمیع حق تبارک و تعالی است. اگر من متکلمم، حرف میزنم، این تکلم من مظهری از اسم شریف حق تبارک و تعالی است و الی آخر. درست؟ پس خدای متعال ملکوت رو هم بر اساس جبروتش. بعد وقت فرمود لیستدل. آقا این آخر حدیث یعنی درس توحید، درس خداشناسی، درس معرفت. این که اصلا این حدیث با یک دفعه نمیشه فهمید، فقط روی فکر کنید، انشاءالله اهلش عنایت کنید و بخصوص حالا در اینجا، در مکه معظمه، در مدینه منوره، شما گاهی این حدیث رو من میخوام از کنم واقعا جزء اون چیزی که همراهتون یاد داشتتون داشته باشید، تو مسجد حرام بشینید فقط روی نگاه بکنید. این ملک بر اساس ملکوت، ملکوت بر اساس جبروت. حالا و بعد جبروت چیه؟ اون رو حالا انشاءالله اگر فرصت شد عرض میکنم خدمت شما. بعد آخر حدیث فرمود لیستدل. خدا اینا رو قرار داده، اینا یکی از در واقع دلیل ها و ادله ای هستن که ما رو رهنمون به اون حقیقت می کند. فردان تا یستدل، دلالت بکند با ملکش بر ملکوتش. آقا یه آیه قرآن اینجا عرض بکنم خیلی عجیبه. خدای متعال میگه که با تعجب میگه در سوره بارکه واقعه ها، میفهمید شما عالم دنیا رو یعنی ملک رو دیدید و چطور دارید انکار قیامت میکنید. این مثال اونه. چطور شما عالم ملک رو دیدید بعد انکار میکنید قیامت رو؟ یک مثال، یه اصل نیست. شما فرع رو فقط میبینید، اصل رو رها کردید. بعد فرمود تا استدلال کند با ملکش بر ملکوتش و با ملکوتش بر جبروتش، ما رو به اون برسانند. بسیار خوب. خب حالا برگردید به مسئله بلوغ. اینا همه مقدمه بود برای فهم بلوغ. پس گفتم نباید به بلوغ با یه دید ساده نگاه کرد. حالا بلوغ رو چی تعریف ما کردیم خدمت شما؟ گفتیم بلوغ اونیست که زمانی که شخص یا هر موجود دیگری، حالا بخوام با یه زبان ساده تر عرض بکنم، زمانی که این موجود، حالا این عبارت هم یادداشت می‌داشته باشید که دوتا تعریف با هم مخواهیم، زمانی که یک موجود به اول خودش برسد بالغ است. برسد به اول خودش دیگه، گفتیم یه دانه گندم وقتی رسید دوباره مثل روز اولش شد، میشه بالغ. یه هسته خورما وقتی دوباره درخت خورما داد رسید به اول خودش دیگه. پس هر موجودی زمانی که به اول خودش رسید بالغ است. درست شد؟ حالا بیایید ببینیم آیا ما به اول خود در بعد جسمیمون رسیدیم به اول خودمون؟ گفتیم شخص نطفه بوده است، خودش صاحب این شده، دوباره فرزند دارد، شده باله. اما این ملک ما گفتیم بر اساس ملکوت است. آیا من به ملکوتم رسیدم یا نرسیدم؟ اگر رسیدم بالغ شد. و آیا در مرتبه، پس ببینید اینا مراتب شد، درجات شد. بلوغ دارای مراتب است. عده‌ای هستند فقط در مرتبه ملکوتشون بالغ میشن، عده‌ای پا فراتر میذارن و از مرتبه بلوغ ملکوت به جبروت میرسند. اولیاء حقی که فانی در حق میشن میرسند به اول خودشون. سوره مبارکه حدید که این آیات امام صادق فرمودند، حالا شاید یه مقدار سرشو حالا بفهمیم. آقا حضرت امام صادق فرمودند خداش متعال شش آیه اول سوره مبارکه حدید و سوره توحید رو برای آخر الزمان و عصر حضرت بقیت الله العظم نازل کرده است. یعنی فهم این آیات اونقدر سنگینه، اون زمان هنوز ظرفیتی فهم نبود. حدیث از آیات سوره مبارکه حدید این است: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. پس او اول هر چیزی است. حالا یا من به اول خودم رسیدم یا نه؟ اگر رسیدم بالغ. خب یه مثلا بحث سنگین شد نه؟ حالا میخوام یه مثلا ساده تر که در واقع عقل رو هم خدمت شما توضیح بدم امروز، که یکی از شرایط وجوب حج است. میباید شخص عاقل باشد. اگر دیوانه حج به جا آورد حجش چطور است؟ صحیح نیست. درست؟ خیلی خوب. حالا این مطلب یه بفر ساده تر میکنه. آقا در یه حدیث شریف داریم اول چیزی که خدای سبحان خلق فرمود عقل است. پس اصل همه چیز عقل است. حالا این عقل چیه؟ انشاءالله باشه در یه فرصت های اگر در حالا طول سفر موقعیت های پیش اومد عرض میکنم. این که رسول اکرم فرمود من اول ما خلق الله هم حضرت عقل و کلت، اینها دیگه تفسیرهای خاص خودش هست. آقا حالا روایات عرض میکنم خدمت شما. امام صادق فرمودن که عقل اول ما خلق الله هست، اول چیزی که خدا خلق. پس اصل ما و همه چیز عقل است. پس اگر ما در زندگیمون به عقل رسیدیم، به بلوغ رسیدیم، بالغ شدیم. خب حالا یه سوال تو ذهنم میاد که عقل چی هست که من بهش برسم؟ ما در اصول کافی یک کتاب، این در واقع بخش عمده از اولین بابی رو که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در اصول کافی آوردن، کتاب العقل و الجهل است. و در این کتاب خب احادیث خیلی زیبایی است دیگه. ببینید یه تعریف امام صادق نظر فرمودن: العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. فرمودن عقل چیزی است که با اون خدای متعال عبادت می شود و با اون بهشت کسب می شود. بنابراین فرمان عقل اون نیرو و قوه و توانی است که انسان با اون نیرو و قوهش خیر و صلاح خودش رو که خدای متعال بیان کرده است اینا رو قبول می کند و عمل می کند. درست؟ خیلی خوب. حالا یه توضیح مختصر جبه این حدیث هم که مطلب خیلی انشاءالله واضح میشه و درس عملی هم برامون دارد. چشم. از امام صادق سوال شده، بینید مل عقل، عقل چیه؟ فرمودن ما عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان. هم این تعریف عقل است. یعنی عقل اونی که باش خدای رحمان عبادت میشد. خب عبادت یعنی چی؟ یعنی اطاعت. آقا چرا در قرآن کریم گاهی اوقات آیاتی میفرماد اکثر هم لا یعقلون، یا اینا کسانی هستند که لا یعقلون؟ این عبارت زیاد تکرار، اینا اهل تعقل نیستند. چه خدای سبحانی کلمه رو به کار میبرد اکثر هم لا یعقلون یا خود لا یعقلون به کار برده میشه؟ زمانی که میبینید این عبد از اطاعت حق تبارک و تعالی سر باز زده، خدای سبحانی فهمد این ها اهل تعقل نیستند. حالا یه خلاصه گیری جمله خیلی ساده، آقا ببینید کسی که اهل معصیت شد و گناه رو انجام داد به همون نسبت از عقل فاصله گرفته، چون عقل اون نیرو و قوه است که باش خدا عبادت میشه. اونجایی که من گناه میکنم دارم چیکار میکنم؟ آیا خدا رو عبادت میکنم؟ آیا وقتی نعوذ بالله کسی گناه میکند آیا دارد خدا رو عبادت میکند؟ هرگز. این داره نفسش رو عبادت میکنه، داره شیطان رو عبادت، پس دیگه خدا پرستش نمیشه، داره خدا داره معصیت میشه، پس دیگه عقل نیست. و این شخص در واقع عاقل در این مرتبه محسوب نمیشه. بعد در یه حدیث نورانی دیگه حضرت فرمودند که عقل در واقع فرمودن عاقل، من این حدیث رو چون این کتاب بفهمم، این حدیث رو یادداشت کنید، فرمودن آقا ببینید امام من کان عاقلا کان له دین، فرمودن کسی که عاقل است اهل تدین است، نه اینکه نعوذ بالله کسی که حالا وقتی به یه مرتبه از مال رسید، علم رسید، قدرت رسید از دین فاصله بگیرد. مثلا گاهی اوقات میبینی طرف تا به یه مرتبه علمی نرسیده، مثلا اهل نماز، اهل جماعت، اهل دعاست، همین که حالا در یه مرتبه علمی رسید دیگه برای خودش دشت میدونه بیاد تو مسجد و صف جماعت و دعا کمیل و گریه و اینها یاد بشه. فردن عاقل است که اهل تدین است. و بعد فردن و من کان له دینون دخل الجنه، اونایی که اهل تدینن وارد بهشت میشن. پس این عقل است. عقل اونیست که خدای متعال باش عبادت بشه. من میخوام این درس امروز انشالله بگیریم که در این سفرمون انشالله و هر دو حالت بلوغ رو داشته باشیم، تا حجمون هم ظاهرن واقع شود هم باطنن. و اون این که بیان به خودم مراجعه بکنیم. من الان امروز همینجا بید آیا تو زندگی من گناهی وجود داری یا نه؟ اگر گناه هست ببینید، گفتم شما الحمدلله اهل فضلید، با خودتون سوال کنید آیا من دارم در این گناه دارم خدا رو عبادت میکنم یا نه؟ قطعا میگید نه. اگر نه خب پس من از عقل فاصله گرفتم، پس من هنوز بالغ نشدم. چرا؟ چون به اصل خودم برنگشتم، مثل اصل خودم رو تولید نکردم که عقل باشه، پس من بالغ نیست. و یه جمله اینجا اضافه بکنم. آقا ببینید، ما همیشه امور رو با آثارش میشناسیم. من اگر بخوام اینم گفتم، شما مثال بزنم، شما نمیخوام این پسر بچه شما بالغ شده یا نه، برای بلوغش 3 تا علامت میدید، میدید این 3 تا علامت اگر پیدا شد بچه بالغ است. خیلی حالا برای بلوغ معنوی و باطنی ما هم علامت است. علامت بلوغ معنوی من چیه؟ در یک کلم شما بفرمایید. بله، ترک گناه آفرین، ترک معصیت. این یه جمله به خاطر بسپارید. علامت بلوغ معنوی ترک معصیت است. تا مادامی که شخص اهل معصیت است، یعنی هنوز بالغ نشده. این که اول عرایزم خیلی شما مطرح کردیم، داریم در عده زیادی در دنیا فقط به بلوغ جسمی میرسن، به بلوغ باطنی نمیرسن و از دنیا میرن و در قیامت محروم میمونن، چون اهل بالغ نشده. پس گناه علامت این است من بالغ نیستم. این حج ببینید، اگر آقا امام اون حدیث اول عرائزم اگر حضرت فرمودن به نمیدونم طواف که رسید خرج من ذنوبه، به سعی صفا و مروه خرج من ذنوبه، عرفات خرج من ذنوبه، اینا همش هست، اما به شرطی که من اهل عقل بشم، یعنی من حج به جا بیارم. ببینید آقا خیلی نکته زیبایی است، به شرطی که من حاج باشم این ثواب ها به کی داده میشد؟ به حاج. الان اگر کسی امسال توفیق تشرف نداشته باشد، تو خانش هسته، آیا ثواب توافش میدن؟ ثواب سعی میدن؟ ثواب رمی میدن؟ قطعا نه. پس من وقتی اگر منم که حالا انشالله مشرفشم اونجا، اگر من در زمره حاج باشم این برکات من میدن. و باز در زمره حجاج بودن مراتب دارد. خاطر وایتون هست، جلسات شاید اول یا دوم بود، یه حدیث نورانی به شما عرض کردم. حضرت فرمودند عده‌ای هستن حج میرن میان، فقط اینا برکتی که از ناحیه حج نصیبشون میشد این که خدا اونها رو در مال و اهلشون حفظ میکنه، یعنی فقط خدا نگهداری میکنه مالشون اهلشون، دو مرتبه بهشون تحویل میده، دیگه از این خرج من ذنوبه و اینا دی خبری نیست. اما فرمودن یه عده‌ای هم هستن، اون مراتبیاتون هست یا نه، حالا یه مرتبهش چی بود؟ فرمودن خرج من ذنوبه که یوم ولدته امه، حالا مثل روزی که از مادر متولد شده میاد. و حتی یه عده دیگه داشتیم، اونا چی بودن؟ بعدن عده‌ای هستن خدا که گناه گذشته رو عفو می‌کند، گناه آینده رو هم عفو می‌کند. گناه آینده عفو می‌شود یعنی چی؟ خاطرتون هست معناش؟ آفرین، الحمدلله خاطر. یعنی اینا به یه مرتبه از عصمت میرسن، دیگه گناه نمی‌کنن. خب اینا مال کیه؟ مال کسی که حاج باشد. حالا اگر من بلوغ جسمی دارم میرسم به حج جسمانی، اگر بلوغ روحی هم داشته باشم میشم وقت به اون حجی که حج باطنی. پس بنابراین الان فرصت خوبی است. گفتم این مطالب رو اگر بنده مثلا بیام در مدینه منوره، در مکه معظمه بگم که شما مثلا عمره رو به جا آوردید، قطعا شما هم به من اعتراض میکردید که اینا چرا زودتر نگفتی، اینا جاش اینجا نیست، اینا جاش اونجاست. راستم میگه الان یه فرصتی است. گفتم فرصت خلوت با خودمه. فقط ببینید عقل است آقا، بشین انسان با خودش یک خلاصه مروری بکند، آیا من کارهایی دارم انجام میدم بر اساس عقله؟ از خاطر وقت باشه در جلسات گذشته عرض کردم، من بیام از یه لباس پوشیدنم فکر کنم این بر اساس عقل است یا نه، یعنی از ظاهرم شروع کنم بعد برم در مثال جزئی زندگی. خیلی خوب، این پس تا اینجا شد معنای بلوغ و معنای عقل. برای که ذهنتون بموند بلوغ چی شد؟ پس آفرین. رسید بلوغ، رسیدن به اول خودش. عقل شد چی؟ تعریف عقل اونی که خدا باش عبادت میشد. پس در هر جا با هر عملی که خدای متعال عبادت نشود عقل. پس آقا ببینید چه بسیار ممکنه شخص یه رتبه علمی بالا دارد، اما اگر تو زندگیش گناه، آیه مجتهد نعوذ بالله، اگر من اول خودمون میگم اگر این معصیت تو زندگی اومد، این عاقل نیست، این بالغ نشد. خیلی خوب. خب سومین چیزی که باقی مونده جز شرایط حج است چی بود؟ حریت. آفرین، آزادی. خب راجع به حریت هم یه توضیح خدمت شما بدم، بدی ارزم تمام کنم تا ان شاء الله جلسه بعد که ان شاء الله بریم سراغ دیگه تقریبا اعمال و عمره ان شاء الله. خب از حاجا میگن که یک کس بالغ نباشه بازخواست نداره، دیوانه باشه. بله، ولی خب در واقع دیگه از اون مقام خلیفه اللهی هم دیدش باید آدم دیوانه خلیفه الله هم نمیشد دیگه، اون برکات هم دیگه براش، اون کمالات هم نیست. خب یه صلوات خط بفرماید. خب اما حریت، حریت آقا، کلمه حر، اگر آقایون لطفا چند دقیقه صبر کنید پذیرایی من ممنون میشم. 10 دقیقه آقایون صبر کنم پذیرایی رو نگه بدارم، من بعد یه صلوات خط بفرمایم. آمین. ببخشید، چون این بحث خیلی مهمه و این خودش تفرق حواس میگرد و بعد مانه. آقا حریت، حر یعنی آزاد. خب یه معنای ظاهری دارد، یعنی کسی که مملوک است، عبد است. آیا هیچ وقت مستطیع میشد یا نمیشد؟ چون یه حدیث ما داریم یا حالا این مستاد از احادیث است، العبد و ما فی یده کان المولا، عبد خودش و اون چه در دستش هست مال مولاش هست. پس من اصلا مالک نمیشم، چون مالک نمیشم پس من پولی ندارم که با مستطیع بشم. یه عبدی هرچه درآمد داشته باشد، کلی درآمد متعلق به مولاست. که حالا وقت نیست و انشاءالا شاید جرسی بعد من یه اشاره بکنم. آقا در اون حدیث شریف عنوان بصری، اصلا حضرت امام صادق به این عنوان بصری اول همینو فرمودن، فهمدن مگر عبد برا خودش مالکیت میبیند؟ اگر عبدی برا خودش مالکیت میبیند که عبد نیست. عبد مالک نیست. فهمدن اگر تو در زندگی خودت رو مالک دیدی، گفتی این مال من، مثلا در حقوق واجب، این خمس، این زکات، آقا این مال منه برم به کی بدم مثلا؟ فهمدن دیدید بعضی از این حرفا میزنن، حالا به کی بدیم، کی بخوره، چی بکنم؟ آقا مگر این مال توست که تو میخوای بگی من نمیدم؟ اگر تو خودت مالک این میبینی که عبد نیستی، این مال من نیست، مال مولاست. مولا فرموده اینو در این راه بده چشم، من خودم مال اونم تا چه برسد به مالم. ببینید این حقیقت عبد بودن است. حالا پس خدمت شما که عرض شد، اما این حالت به مناسبت بحث عبدون اینا یه توضیح عرض کردم. حالا اما راجع به حریت، خب پس حر اونی که آزاد است یعنی انظر ظاهر، و عبد نیست این اگر پولی به دست آورد با اون شرایطی که حالا عرض کردیم، همون اسلام و عقل و بلوغ و استطاعت و اینها، میشون مستطیع باید حج برد. و حج او حجۃ الاسلام است که جلسه قبل اینا رو به مناسبت توضیح دادیم خدمت شما. حالا اما ببینیم حریت در مقام معنوی ما چی؟ ما الحمدلله خب حر ظاهری از اینکه عبد غیر از عبداللهیم انشاءالله حریم، اما آیا حریت باطن هم داریم مثل عقل، مثل بلوغ؟ آیا هم دو بلوغ باطنی انشاءالله داشته باشیم؟ آیا اونو داریم یا نه؟ این جمله رو تکمیل بکنم، آقا اون بلوغ، پس این ما میباد برگردیم به اولمون. این جمله رو نگفتم، حیفه، و دیگه شاید فرصتی پیش نیاد من عرض بکنم. آقا این که گفتیم باید هر چیزی به اول خودش برسد، گفتیم اول ما حالا عقل، برسیم به عقل، درست؟ اما این عقل دوباره خودش مخلوق است. اصل همه چیز چیه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدای سبحان است. آقا کسانی که وقت به مقام فنا میرسند، به اون مرتبه عالیه از بلوغ میرسند. اینم داشته باشی یا داشت کنی. پس بنابراین مرتبه عالیه بلوغ رسیدن به اون فناء فی الله است که دیگه اصلا خودی نمیبیند و در واقع هرچه هست اوست. خب حالا اما حریت به این معنا، خدمت شما که از شماید ببینید می فرمان اگر تا یعنی خیلی وقتا الان باز با اینا دوباره این که میگیم درجات بهشت، آقا خوشو الان شما دارید میتونید درجات بهشت رو ببینید. ببینید عده‌ای هستن در بلوغ مرتبه اولند، عده‌ای به بلوغ مرتبه دوم میرسن، سوم میرسن، چهارم میرسن، به اون نهایت میرسن. اینا درجاتشون در بهشت است. حالا عده‌ای هستن در دنیا بالغ میشن، یعنی بلوغ معنوی ها، با بلوغ از دنیا میرن اما حر نشدند. و عده‌ای هم بالغ شدند و هم حر. حالا اول یه مثال ظاهری بزنم، بعد انشاءالله مطلب رو عرض بکنم. آقا در بین عرب ها رسمه وقتی یه میوهی میرسد بهش میگن بلغه، بالغ شد. وقتی سیب رسید واقعا کانوز کاله، نه، وقتی کاملا رسید بلغه، بالغ شد. الان من قبل من عرض بکنم این سیب کی هر میشد؟ بله، وقتی بیفته، آفری، وقتی از اصل از اودی جدا شد. زمانی که این میوه میافتد میگن هر گشت، آزاد شد. حالا بیاید رو مثال خودمون. آقا میفرمان تا مادامی که انسان به این تعلقاتش وابسته است، یعنی هنوز زر میخواد، مال میخواد، نمیدونم هنوز، حالا اینا توضیح میدم، هنوز مقام میخواد، هنوز حتی در مقامات معنوی طالب مقام است، نمیدونم عبادت رو انجام بده، میخواد صاحب بصیرت باطنی بشه، چشم باطن بشه، نمیدونم اینا خودش، یا نعوذ بالله اونایی که در مقامات مقام استادی میخواد، نمیدونم مراد بشه، چی بشه، اینا ممکنه بالغ شدن اما حر نشدن. چرا؟ چون هنوز وابسته. یه مثال ساده تر، مثلا میدید آقا یه نفر گاه خود ممکن در مثال معنوی هنوز اهل یه قیودات است. مثلا یه کسی میخواد زهد و مراعات بکنه، خوب دقت کنید این مثال خیلی مطلب رو واضح میکنه شما، مثلا میخواد اهل زهد باشد، ها؟ یا مثلا من لباس ندم نو نمیپوشم، نم لباس چنین نمیپوشم، به نظر شما این هر شده است یا نشده است؟ چرا نشده؟ چون هنو قید داره، میگه لباس نو نمی پوشم. عده ممکن برعرض آقا من لباس کهنه نمی، در شأن من نیست، من لباس نمی پوشم، اینم قید است. اگر انسان بگه آقا لباس مال حفظ من و مال دفع سرما و گرماست، هر کدام برام مقدور شد فرقی داره، نو باشه می پوشم، کهنه باشه می پوشم، وصله دارم باش میپوشم، اگر دستم نرسید وصله دارم میپوشم. این میشد هر، یعنی مثل یه اصطلاحی در بین حالا داریم در منطق میگیم بعضی چیزا هستن آقا لا بشرتن، بعضی ها بشرت لاین. اونایی که بشرت لاین یعنی قید، این نباید باشه، این نباید باشد، میباد خونی اینجوری باشه، غذا اینطوری باشه، اگر ظهر اومد خونه، یه حالا برای رفع خستگیتون بگم، یک شخصی آشنا بود از مسجدی ها، یه خانمی ازدواج کرده بود، میگفت نمیتونید، من یکی دو سال اول زندگیم آشپزی برای من مصیبت بود، چون اگر یه ذره این مثلا درنجی رو من تفت میکردن این دونه ها به هم میچسبید دیگه مکافات بود، شما رو قهر میکرد نمیخورد اینا چی درست کرده اینا چی هم میگو اصلا من بدنم میدردی تا این غذا پختی میشد. ببینید این قید است، این در واقع به شرط لازمی با حتما پولوها قد کشیده باشه و نه به هم چسبیده نباشه. اما بعضیا در واقع لا به شرط هند، خوبش باشه میخورد حالی ارزان به هم چه باشد، دست اون نبود است مثلا. ببینید پس بنابراین اینایی که قید دارن حر نیستند. بنابراین یعنی کسی که هنوز نمیدونم دنبال شهوات، دنبال قیوده، اگر اینا همه این معنی که حر نشده، آزاد نشده. اما اگر دیدی تو زندگی تو این قیدها برات نیست، همینا رو به دید یه وسیله نگام، این ماشین بود سوار میشم، نبود یه دادم دوچرخه هم سوار میشم، نبود پیاده میرم. پس حریت اونی که انسان از این قیود خودش رو آزاد بکنه، به یه دید وسیله نگاه بکنه. پس اگر گفتیم که از شرایط حج حریت است، نه حر ظاهری فقط، یعنی میباد حاج این نتیجگیری بکنم و دیگه ارزم تمام بکنم، پس حاج باید حر بشد بیاد حج. ببینید این اسرار رو عرض کردم انشاءالله نهایت بکنید که فقط با این دید ظاهری نگاه نکنیم، میباد حر بشه بیاد. اگر تا به حالم قید داشتی بیاد یه قیدات رو شناسایی کن، از یه قیدا بیاد بیرون، حر بشی. حر که شدی اون وقتی شرایط استطاعت حج میشه تکمیل، میشه در زمره حجاج، و بعد کسی که در زمره حجاج آمد اون وقت بعد ساکش رو برمیداره میذاره، ده حسنه ده گناه میره، ده درجه میاد، طواف میکنه از گناهش خارج میشه، آخر بارم بهش اجازه وقت طواف زیارت و طواف ملاقات داده میشه. اما تا اینها باشن نه، من زمین گیرم. و بعد این معنای عبارت دعای شریف کومیل قعدت بی اغلالی، یه معناش این است قوله ها منو زمین گیر کردن، یعنی منو نذارم من آزاد بشم، حر نیستم. اغلال قله است دیگه، اینا که در زندگی قله اینا نباید باشن. امیدوارم انشاءالله خداوند حجی این چنین و مقبول روزیمون بفرماید انشاءالله. سلامات خط بفرماید.